ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. وزارت خارجه قطر دیروز گفت که اولیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده این کشور در ملل متحد، در مورد برگزاری چهارمین نشست دوحه با روزمره دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، گفتگو کرده، اما این وزارت تاریخ این دیدار را مشخص نکرده است. سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در ماه جون امسال با میزبانی روزمره دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، در دوحه برگزار شد. حکومت طالبان از گشایش حرکت قطارهای باربری بین چین و افغانستان خبر می‌دهد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که اولین قطار باربری حامل ماشین‌آلات، لباس و سایر کالاها از شهر نانتونگ ولایت جیانگسوی چین به سوی افغانستان حرکت کرد و در 20 روز به بندر حیرتان می‌رسد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز گزارش داد که در حمله حزب الله لبنان بر منطقه میتولا در شمال اسرائیل 5 تن به شمول یک دهقان و 4 کارگر خارجی کشته شدند. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لست سیاه شامل کرده. آن سو لبنان گفت که در حملات هوایی اسرائیل بر جنوب لبنان 6 کارمند سیهی کشته شدند. در این میان نمایندگان آمریکا و مقامات اسرائیل درباره آتش بس در لبنان و نوار غزه گفتگو می کنند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر از متحدان خود خواست تا به اوکراین اجازه دهند که از اسلحه پیشرفته غربی برای ضربه زدن در عمق روسیه استفاده کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که حمله اخیر روسیه بر شهر خارکیف مجر به کشته شدن حداقل 2 تن از جمله یک پسر 11 ساله و زخمی شدن حداقل 34 تن دیگر شد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسی از یک بم هوایی رهبری شده برای حمله بر ساختمان مسکونی 9 طبقه در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، استفاده کردند. و در نتیجه بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا، حداقل 95 تن جان باختند. مقام‌های اسپانیا می‌گویند ممکن است تعداد تلفات این سیلاب‌ها افزایش یابد، زیرا ارقام نهایی از سرتاسر این کشور هنوز در دسترس قرار ندارد. پترو سانچز، صدراعظم اسپانیا، اواخر دیروز گفت که ده‌ها شهر این کشور از سیلاب‌های ناگهانی آسیب دیده و هشدار داد که خطر هنوز هم برطرف نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تأیید واقعه اخیر تیراندازی بر مهاجران افغان در ایران از سوی هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان.
مجموعه خبر
نوی از مرز هستی نکمین خود ما را قدیم چیز زد دیگه خطیان ماریم بارانگا تیر بارانگا ما دیگه اما تو اومدیم دیگه ولی ما را دیگه دوی سی چور پر از ما نیم نوی هست وزد از زمینی
هست. سیلاب های ناگهانی امسال جان صدها نفر را در افغانستان گرفت.
من در قندار کارگری رفته بودم، یک وقت ساعت 4 بجه بودم، زنگ اومد که منطقه ما سیل برده.
تلاش برای ترویج کتابخانی در بدخشان.
جوانا فیلن با کتابخانی چلر رو اولایی تنم کتابخانی تصیلی خدا 100% دوره درشت یک جامعی است. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از این چی خبر نمیشون، کسایی که کتاب میخونه در رفتارشون در زندگیشون رو میگیرن. یعنی سال 1402
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز با تأیید واقعه تیراندازی بر گروه از افغانها در دره کلگان ایران نخستین یافته های خود را شریک ساخت. این هیئت گفته که تحقیقات هنوز هم ادامه دارد و برخی قربانیان دیگر در پاکستان و ایران باقی ماندند. این در حال است که وبسایت حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به ایالت سیستان بلوچستان را پوشش می‌دهد، چندی پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی در اواخر میزان بر یک گروه بزرگ از افغان‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با تأیید تیراندازی بر گروهی از افغانها در ساحه کلگان ایران میگوید که 2 جسد و 34 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. این هیئت شمار دقیق قربانیان را اعلام نکرده و گفته که تلاشهایش برای پیدا کردن قربانیان باقی مانده در پاکستان و ایران ادامه دارد. هیئت تحقیقاتی طالبان گفته که مهاجرین افغان در داخل خاک ایران هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفتند، اما در مورد عاملان این رویداد به گونه مشخص چیزی نگفته است. رهبری هیئت حقیقت‌یاب طالبان را ملا محمد ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت داخلی طالبان به عهده دارد و این هیئت گفته که تحقیقاتشان ادامه دارد. این در حال است که وبسایت حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به تاریخ 22 میزان بر یک گروه بزرگی از افغانها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش های قبلی، ده ها افغان در مرز سراوان در نتیجه انفجار مین و تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته و زخمی شدند. این افراد قصد عبور از مرز میان پاکستان و ایران را داشتند. در ویدیوهایی که خبرگزاری هالوش هم نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا میکنند که صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. اما برخی مقامهای ارشد ایرانی از جمله حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان مدعی شدند که تیراندازی از سوی مرزبانان ایرانی صورت نگرفته است. اخیراً هالوش با نشر ویدیوهایی از مهاجران افغان مدعی شد که 6 زخمی این رویداد به ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش هالوش، زخمیان این رویداد در شفاخانه نیمروز بستری شدند. این سازمان به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی ها، ده ها مهاجر افغان نیز به تاریخ 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. برخی از افرادی که میگویند شاهد رویداد بودند، در بخشی از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، در اونجا رفتیم، از اونجا میرفتیم، را بلد ما را برد در اونجا از مرز رسیدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدیم هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه همه تو آمدیم دیگه، حالی ما را دیگه در اونجا 4-5 روز ماندیم، در اونجا در دوازده تا زخمی هست، نمیفهم در دوازده تا دیگه شد پیشتر هم در اونجا دیگه مرده باشد یا زخمی باشد، در اونجا نمیفهم دیگه چقدر هست دیگه.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد میگوید:
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به مرمی زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشته نمی توانیم، شدید زخمی هستیم.
رادیو آزادی پیش از این با خانواده های برخی از قربانیان این رویداد، از جمله خانواده های 2 نفری که در این رویداد کشته شدند صحبت کرده است. آنان خواستار تأمین عدالت و رسیدگی سازمان های حقوق بشری به این موضوع شده بودند. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل و ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از این موضوع نگرانی کرده و خواستار بررسی این رویداد شده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان جان صدها تن نفر را در این کشور گرفت. این فدراسیون در گزارش تازه‌ای که اواخر چهارشنبه نشر کرد گفته که این سیلاب‌ها که از اثر بارندگی شدید اوایل اپریل 2024 تا اواسط ماه می سراسیر شده بود، نزدیک به 300 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داد. قربانیان این سیلاب‌ها اما در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم در جستجوی سرپناه و درمان بیماری‌های ناشی از آن هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرده که سیلاب های ناگهانی ناشی از بارندگی های شدید اوایل آپریل 2024 که تا وسط ماه می ادامه داشت باعث جان باختن حداقل 300 نفر در افغانستان شده است. در گزارش تازه این فدراسیون که ناوقت روز چهارشنبه 30 اکتبر در وبسایت خود نشر کرده آمده که این سیلاب ها که در 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان سرازیر شد، بیش از 280 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داد. به گفته فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در این فاجعه که خسارات گسترده‌ای داشته، بیش از 40 هزار خانه آسیب دیده که از این تعداد بیش از 14 هزار خانه به طور کامل و بیش از 26 هزار خانه دیگر به طور جزئی تخریب شدند. و بسیاری از خانواده های بیجا شده در حال حاضر با اقارب خود پناه گرفته و یا در خیمه ها زندگی می کنند. شمار از سکنان مناطق آسیب دیده نیز بر رادیو آزادی می گویند خانه هایشان را از دست دادن، منابع درآمدشان نابود شده و تا هنوز در جستجوی اعضای خانواده ایشان که در سیلاب ها ناپدید شدند هستند. نقیب الله باشنده قریه برک بغلان بر رادیو آزادی می گوید
ساعت 4 بجه بود دم زنگ اومد که منطقه سیل بردن. خدا بخش درمتی پدرم زنگ میزدم کس جوابش نمیداد. بعد از دم مادرم زنگ زدم ما گفتم چی رقم کردین شما؟ گفت ما خدا کشیدیم. گفت خدا کشیدیم گفت ولی پدر قیدتان معلوم نیست. تا که کردیم فعلا که پدرم پیدا میشه بود هم جسد ما پیدا شد اقل 4 متر کفن حتی هم جنازه بکنیمش. دکان بود، متسکر بود، گاو بود، گسپان بود، همه شو بردن. اینجا آمدم که این چی باقی نمونده فامیل همون این میره استاد هست.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر همچنان بیان می کنند که این وضعیت با افزایش بیماری های ناشی از آب مانند اسهال و عفونت های پوستی در مناطق سیلاب زده وخیم تر شده است. برخی از باشندگان ولایت پروان نیز در این مورد می گویند که پس از سرازیر شدن سیلاب ها بیمار شدند و به حساسیت های مبتلا اند و تا هنوز بهبود نیافتند. شما آقا باشنده ولسوالی جاب سراج این ولایت بر رادیو آزادی گفت
من مریض هستم، سلفه میکنم، از طرف روزم شوام بسیار زیاد خاک و مگروب همی چیزا زیاد هست، کلی مردم به می درد مبتلا هستند. از امشب سیلاب باد از دو که همی خاک گل خوش شد، همی خاک گل زیاد پیدا شده، بیخی همی خانه مردم و کسی که متضرر شده و سیل برده شد و کسی که جور آمست و عدس خاک روز نداره، نه آل مالش نه خودشان.
با گفته باشندگان مناطق سیلاب زده، سازمان های امداد رسان در حال نظارت بر وضعیت سیلاب مناطق آسیب دیده هستند و تلاش میکنند تا شیوع بیماری های ناشی از سیلاب را با کمک کارمندان سیلاب در کلینیک های سیار تحت کنترل قرار دهد. دکتر عزیز حکیمی یکی از دکتران سیار در ولایت پروان در صحبت بر رادیو آزادی گفت
مریض حدود روزهای اول تا 2500 مریض میدیدیم، اما فعلا کمتر شده تا 70 روزانه مریض
میبینه. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود از تخریب زیرساخت‌های حیاتی، از بین رفتن نزدیک به 185 هزار هکتار زمین زراعتی، از دست دادن مواشی و همچنان تشدید مشکلات اقتصادی جوامع آسیب دیده نیز نگرانی کرده، هشدار داده که با وجود فروکش کردن آب‌های سیلاب، عواقب این فاجعه هنوز جدی باقی مانده است. این فدراسیون اما تاکید میکند که کمک‌های بشردوستانه اضطراری از جمله عملیات جستجو و نجات، کمک‌های اولیه، حمایت روانی، بسته‌های صحی، پول نقد، مواد غذایی و خدمات صحی را ارائه کرده و با آن ادامه می‌دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتظار می رود چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه قطر تاریخ دقیق این نشست را اعلام نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که نماینده دائمی قطر در ملل متحد در مورد این نشست با معاون سرمنشی این سازمان در نیویورک گفتگو کرده. شماره از افغانها و آگاهان سیاسی می گویند که در نشست چهارم دوحه جهانیان باید در مورد افغانستان تصامیم جدی بگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
علی احمد بن سیف الثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد، بارز موری دکالو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 3 اکتبر در بیانیه‌ای نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت مثبت در 30مین نشست دوحه تاکید کردند. وزارت خارجه قطر هرچند در مورد زمان برگزاری چهارمین دور نشست دوحه و اشتراک کنندگان آن چیز نگفته، اما افزوده که خانم دکالو با نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد بر استفاده نتایج نشست سوم دوحه در چهارمین دور آن تاکید کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. شماره از افغان‌ها می‌گویند جامعه جهانی باید در این نشست در مورد وضعیت افغانستان تصمیم جدی بگیرد. لیما و امین الله، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
خبرون که می‌ده سوار دل چی ده دو هی چلور مغونده هم جوریگی.
در خبرها شنیدم که نشست چهارم دوحه هم برگزار می‌شود. از جانیان می‌خواهیم که در مورد مسئله افغانستان به گونه جدی فکر و تمرکز کنند، بخصوص در مورد محدودیت‌هایی که بر زنان ما وضع شده است. در مورد آن باید به گونه جدی تصمیم بگیرند و طرحی هم بر عملی کردن آن ارائه دهند.
یو جدی تصمیم ونیسی او د عملی کول لپاره هم باید طرح وړاندې کی.
خلک لاډول ډول مشکلات سره مخ دي.
اینجا در افغانستان مردم با مشکلات مختلف مواجهند، از مشکل اقتصادی گرفته تا بشری، و در بخش تعلیمی مشکلات زیاده است. خواست من به عنوان یک افغان از نمایندگان جهان که در این نشست جمع می شوند این است که در مورد این بحران ها تصمیم بگیرند.
تا کنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دوم خود طالبان اشتراک نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شده بود، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان، در آن دعوت نشده بودند. این موضوع با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده بود. اما رزماری دکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که رهبری این نشست را بر عهده داشت، گفته بود که تعامل آنان با طالبان در این نشست به معنی بر رسمیت شناختن آنان نیست و بر سهیم بودن زنان افغان در تصمیم گیری ها تاکید کرده بود. در روز سوم این نشست دو روزه اما گزارش های از نشست و دیدار خانم دکالو و برخی نمایندگان شماره از کشورها با تعداد از فعالان مدنی و حقوق زن نشر شد. اما نتایج نشست های دوحه چی است؟ حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
د دوه د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره.
با وجود ادامه نشست های سازمان ملل و دوحه، تغییری که افغانان میخواهند به وجود نیامده است. اما این گونه نشست ها یک نیاز هر دو افغانان و غربیان است. امیدواریم که نشست چهارم دوحه واقعیت ها را درک کند و یک نشست واقعی باشد.
یو واقعی ناستوی واقعیتونو سره درک کی.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد چگونگی اشتراکشان در این نشست به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته بود که در این نشست اشتراک می‌کنند. هرچند جزئیات زیاد از نشست چهارم دوحه با رسانه‌ها شریک نشده، اما سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه با رسانه‌ها گفته بود که یکی از اهداف مهم نشست دوحه این است که یک بار دیگر افغانستان را با جامعه جهانی یکجا کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت استودیو 10:20 شب وقت کابل نشان میده. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری با من کمک و همکاری دارن. از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی و مطالب تحلیلی ما را هم ببینین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. اما در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. صدر اعظم لبنان میگوید که امیدوار است که در چند روز آینده یک توافق آتش بس با اسرائیل اعلام شود. پیش از این شبکه خبری اسرائیل کان سند را منتشر کرد که به عنوان پیشنویس توافق نامه شناخته می شود و هدف آن فراهم کردن زمینه برای یک آتش بس اولیه 60 روز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده که یک توافق آتش بس با اسرائیل در جریان چند روز آینده اعلام خواهد شد، زیرا شبکه خبری اسرائیل یا کان سند را نشر کرده که پیشنویس توافقنامه خوانده می شود که زمینه را برای تامین یک آتش بس ابتدایی 60 روزه فراهم می سازد. بر اساس خبرگزاری رویترز، در این سند افشا شده که به گفته کان از سوی واشنگتن پیشنهاد شده و در اختیار این رسانه قرار گرفته، گفته شده که اسرائیل نیروهایش را در هفته اول این آتش بس 60 روزه از لبنان خارج خواهد کرد. این اطلاعات تا حد زیاد با جزئیات معلومات همسوست که قبلا توسط خبرگزاری رویترز بر اساس دو منبع آگاه از این موضوع گزارش شده بود. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان روز چهارشنبه به تلویزیون الجدید آن کشور گفت که او باور نداشت که یک توافق تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ممکن باشد. اما به گفته او پس از صحبت روز چهارشنبه با آموس آکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه خوشبینی او بیشتر شده. میقاتی همچنین گفته که هاکشتاین در جریان تماس با او گفته که میتوان قبل از پایان این ماه و قبل از 5 نوامبر به یک توافق رسید. صدر اعظم لبنان گفته که تمامی تلاش های ممکن را انجام میدهد و باید خوشبین بود که در ساعات یا روزهای آینده یک آتش بس برقرار شود. قرار است آموس هاکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه امروز به اسرائیل سفر کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شان ساوید سخنگوی امنیت ملی قصر سفید و پرسش در مورد این که آیا نسخه نشر شده توسط کان حداقل اساس مذاکرات بیشتر خواهد بود یا خیر پاسخ نداده است. شبکه خبری اسرائیل همچنین گفته که این پیشنویس به رهبران اسرائیل ارائه شده، ولی مقامات اسرائیلی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حزب الله لبنان نیز بلافاصله در مورد این پیشنهاد افشا شده آتش بس اظهار نظر نکرده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اسرائیل و گروه مسلح حزب الله لبنان از یک سال به این سو درگیر بودند و این درگیری ها طی 5 هفته اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در بدخشان شماره از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می‌کند و می‌تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
توجه علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات نمیخرش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه، رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مکتب علاقهشان زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب به هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیشورز کمک می‌کند.
جوانان فعلاً به کتابخانی خیلی رو آورده اند. کتابخانی تاثیر خدا 100% دارد در رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخوانند از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خوانند در رفتارشون در زندگیشون الگو میگیرن. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح میبیند. وی تاکید میکند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتابها فراهم میکند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من است که یک جوان کتاب میخونه سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره و طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتوانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت می گیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
زمانی که من می بینم برادر میره پنتون، اما خود ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من دارستم دیونجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه نباز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 10:30 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، آهسته آهسته به 10:30 شب نزدیک میشیم و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری با من کمک و همکاری داره. شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت